زمینه وجود داشته. بعد یک دفعه رسیدیم به یک آمار خیلی به نظر من حزن حال ناراحت کننده غم انگیز که 6000 نفر از افرادی که فارغ التحصیل شده بودند در رشته کشاورزی با توجه به اینکه در این صنعت نیاز داشتیم که حضور داشته باشن در حالا مجموعه های کشاورزی در اقصی نقاط کشور و کمک بکنن و راهنمایی بکنن به عنوان مشاور بیکار بودن. حالا با توجه به آماری که شما ارائه دادید و اینکه حالا بازار کارش هم وجود داره، حتی میفرمایید که دانشجویان می توانن جذب بازار کار بشن، آماری وجود داره در این زمینه که
من حالا با
فارغ التحصیل در چه وضعیتی الان قرار دارن؟
این که ما تناسبی بین خود دانشگاه ها و میزان کار واقعا وجود نداره، این رو ما اعتقاد داریم. تو خیلی از رشته ها این موزل رو داریم، تو حسابداری هم قاعدتا این هست. خب ما تو حسابداری افراد باهوشتر داریم که زودتر جذب میشن، ولی افرادی داریم که خب میبینید شاید مثلا 5-6 ماه بکشه تا جذب بشن، ولی خب رشته حسابداری نسبت به رشته‌های دیگه جذابیت داره. به اضافه این که خب میگم بازم بحث جذبش به اقتصاد برمیگرده. شما تو اقتصادی که خیلی کارا هست، فعال هست و توسعه پیدا کرده، دیگه حسابداری پیدا نمی‌کنی که بیکار باشه. ولی تو اقتصادی که در شرایط حاضر داریم، حالا تحریم اقتصادی از خیلی از بنگاه‌های کوچیک و بزرگ شاید فعال نباشن، قاعدتاً این ضربه به حسابداران هم تو شرکت‌ها وارد میشه، ولی خب نسبتاً درصدش نسبت به سایر رشته‌ها کمتره.
بسیار خب، خیلی ممنون از توضیحات شما. که از مخاطبانمون آقای وادی‌زاده گفتن که خانم مجری اعلام کنید که آقای وادی‌زاده رو به نام آقای دکتر وادی‌زاده چرا معرفی نکردید ایشون رو؟ اینطور ایشون یکی از دکترهای حسابداری و از اساتید بزرگ حسابداری و حسابرسی کشورمون هستن. ممنون میشیم ازش. خب دوستان عزیز، این رو واگذار میکنیم به خود میهمان برنامه. خب آقای دکتر هم نخواستن که اینطور ابتدا معرفیشون بکنیم، ما هم همونطور که خودشون رو معرفی کردن خدمت شما اعلام کردیم. حدود 3 هفته پیش دعوت کردیم از که از کارشناسان عزیزمون که اینجا حاضر شدن، بعد ابتدای برنامه من گفتن که منو آقای دکتر معرفی نکنید، لذا چشم، حالا از این پس آقای دکتر وادی‌زاده ایشون رو معرفی میکنیم همونطور که مخاطب عزیزمون هم تقاضا کردن. پیامک بعدی آقای جمشید بختیاری گفتن که حسابرسی که بیشتر مواقع به طور قراردادی عمل میکنه و ممکن هست در چند سازمان و شرکت کار انجام بده و حق دخالت در امور دیگر رو نداره، چطور میتونه در امور مدیریت و بخشهای دیگر دخالت کنه؟
من فکر میکنم قبل از اینکه پاسخ این دوست عزیزمو بدم یه تفکیک کنیم. ما هممون میگیم حسابدار، یعنی در معنای کلی ما هممون حسابداری خوندیم. حالا بچه هایی هم که حسابرسی خوندن بازم میگیم حسابدار، چون اون علم مادره حسابداریست. مدیریت مالی هم یکی از انشابات حسابداریست، حسابداری مدیریت هم یکی از انشابات، حسابرسی داخلی هم یکی از انشابات، حسابرسی مالیاتی هم همینه. یعنی ما شغلهای مختلفی در راستای علم حسابداری داریم که تو دانشگاه همه به اسم حسابداری میدونیم، ولی خب تو زیر مجموعش تفکیک میشه. خب یه سری علاقمندان برن حسابداری، یعنی عملا میرن تو بنگاه حسابداری، بنگاه اقتصادی میشن حسابدار، میرن در دولت میشن حسابدار عمومی، میشن حسابدار دولتی. یه سری علاقمندان میرن تو مؤسسات حسابرسی میشن حسابرس. اینها خب گرید بندی میشن، تخصص لازم رو کسب میکنن تو انجمن حرفه‌ای و جامعه حسابداران، نهایتا میرن امتحان میدن میشن حسابدار رسمی، حق امضا کردن گزارشات حسابرسی دارن. به اضافه اینکه یه سری میرن تو بحث شغل حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی، همه اینها شغلایی است که مرتبط با حسابداری است.
درسته.
حالا خود همین پوزیشن رو اگر نگاه کنید تو کشور دیگه هم هست. تو خود حسابداری و زیر مجموعاش یه سری جذابیت‌های خاصی داره. مثلا تو دنیا اگر شما حسابداران قضایی یا حسابداران دادگاهی یا فارنزیک اکانتینا رو ببینید، اینها تاپ‌ترین افرادی هستن که باهوش‌ترین افراد میان تو این شغل. ما تو کشور اون متأسفانه حسابداری دادگاهی نداریم، کارشناس رسمی دادگستریمون کار حسابداری دادگاهی انجام میدن. حالا بحثی که وجود داره، حسابرس مستقل فقط وظیفه داره که بره بنگاه اقتصادی دیگه که حسابدارا گزارشش تهیه کردن حسابرسی کنه، دخالتی نمیتونه تو عملکرد اجرایی داشته باشه، فقط روی صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی تهیه شده اظهار نظر حرفه‌ایش رو انجام میده. خب مؤسسه حسابرسی جایگاش با اون بنگاه اقتصادی فرق میکنه، نسبت به اون باید استقلال داشته باشه. حالا فکر میکنم دوست عزیزمون در رابطه با این بود که چرا حسابرس دخالت میکنه تو کار اجرایی. قاعدتا ما چنین ساختاری در کشور نداریم، از نظر ابعاد بین‌المللی هم پذیرفته نیست که حسابرس در کار اجرایی شرکت دخالت کنه. من فکر میکنم دوست عزیز منظورش این بود که شاید حسابرس خدمات جانبی به بنگاه اقتصادی میده، که خب طبق آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابدار رسمی ما هیچ حسابرسی حق نداره منافعی رو کسب کنه یا کارهایی بکنه که به اون استقلال حرفه‌ایش ضربه وارد کنه. بس بنابراین از نظر ساختار آیین رفتار حرفه‌ای یک حسابرسی که گزارش حسابرس صادر میکنه هیچ نسبت سببی نسبی با شرکت نباید داشته باشه، هیچ خدمات غیر حرفه‌ای حسابرسی هم نباید ارائه بده. از نظر ساختار قانونی برای شفافیت گزارشگری مالی لازم هست.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر وادی‌زاده. خب چند تا پیامک بخونیم، میخوایم بریم یک بخش دیگر رو همکارانم آماده پخش کردم بشنویم پیامک هایی که میتونم بخونم. خب گفتن که بهار شمشیری 5 ساله به اتفاق بابایی از سیستان زادگاه رستم شنونده هستم. حاضر درود بر شما بهار خانم عزیز. سوسن آبادی از عراق حاضر هستن، خیلی ممنونم. آقای محمد از زنجان هم سپاسگزارم از محبتتون. حسین زاده فرج از تهران شنونده هستن، خیلی ممنونم از بزرگواری شما. ابوالفضل عبدالی از اصفهان هستم، دارم برنامه رو گوش میکنم، خیلی ممنونم. دوستان اگه دوست داشتید در برنامه موضوع برنامه مشارکت هم داشته باشید بد نیست. ناصر قرم محمودلو از شهر گالیکش گلستان هم شنونده هستن، خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید، برنامه‌تون عالیه، سپاسگزارم. یا علی ممنونم که به ما انرژی میدید. زهرا و فاطمه ریاهی از بندر ترکمن صحرا و اینکه واقعا دارم صداتون رو به صورت شفاف از سایت اینترنتی رادیو اقتصاد میشنوم. هادی رؤوفی هستم از آلمان و اصالتا اصفهانی. خدایا شنوندگانمون رو از خارج از کشور همینطور زیاد کن، آمین. از آلمان شنونده رو اقتصاد هستن، خیلی ممنونم از شما. یا رزاق منصور از خرم‌آباد هستم، سپاسگزارم از شما. از شیراز هستم، علیرضا قرقانی. مصطفی کیشانی از عراق هم شنونده و حاضر هستم. درود بر همه شما شنوندگان عزیز. ساعت 22:37 این دقیقه است. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم، کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره سوال چرا من صحبت کنم. بذارید با یه داستان واقعی شروع کنم. آرتور اش، قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون، به خاطر خون آلوده ای که در یک عمل جراحی بهش تزریق میشه ناخواسته دچار بیماری ایدز میشه. هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یه روز در حالی که در بستر مرگ بود نامه های طرفدارانش رو میخوند. خیلی ها براش دعای سلامتی کرده بودن، خیلی ها گفته بودن که دلشون تنگ شده براش. اما وسط اون نامه ها یکیشون نوشته بود آخه چرا خدا تو رو برای همچین بیماری انتخاب کرد؟ از اون سوالاتی که ماها هم گاهی وقتا میپرسیم. آرتور در جوابش نوشت توی دنیا 50 میلیون کودک تنیس بازی میکنن، 500,000 تاشون تنیس رو حرفه‌ای یاد میگیرن، 50,000 تاشون پاشون به مسابقه میرسه، 5,000 نفر از اونا معروف میشن، 50 نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا میکنن، 4 نفر به نیمه نهایی میرسن و 2 نفر به فینال. من اون موقع که جام جهانی رو توی دستم گرفته بودم نگفتم خدایا چرا من. امروز هم که از این بیماری رنج میکشم نمیتونم بگم خدایا چرا من. داستان جالبی بود، درسته؟ حکایت همه ما آدم هاست. به خاطر این همه نعمتایی که داریم هیچ سپاسگزاری نداریم. کدوممون صبحمون رو با خدایا ممنونم شروع میکنیم و دقایقی فکر کردن به همه نعمتهامون. توی اتفاقی هم میفته فقط همونو میبینیم و میگیم آخه چرا من؟ چرا باید برای من پیش میومد؟ ممکنه یه جاهای واقعا گیج کننده باشه و متوجه اثر و نقش خودمون نشیم، اما خیلی جاها هم نقش خودمون رو کتمان میکنیم. یه جاهایی هم چیزی اتفاق افتاده که نقشی نداریم و حکمتش رو هم نمیدونیم. اما در نهایت سوال چرا من سوالیه که هیچ کمکی به شما نمیکنه. از این به بعد از این مدل حرف زدن و سوال پرسیدن دست برداریم و تمرکزمون رو ببریم روی اینکه چطور میتونیم در هر وضعیتی حال خودمون رو خوب نگه داریم. شاد باشید.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنونده شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد هستید. برنامه زنده است. ساعت 22:42 است. موضوع برنامه امشب مدیریت مالی انواع کسب و کار هست. مهمان برنامه آقای دکتر کاظم وادی‌زاده هستند، مدرس دانشگاه و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، و شما را هم دعوت کردیم به هم‌اندیشی و گفتگو در این برنامه و پاسخگویی به این سوال که حسابداران چه نقشی در توسعه کسب و کارها و شفافیت در گزارشگری مالی دارند. سامانه پیامک 3036-37 و تلفن 2265-2525 هم در اختیار شماست تا فرصت گفتگو داشته باشید با ما و سوالاتتون رو هم مطرح بفرمایید. دوستان عزیز، آگاهی کامل از حساب دخل و خرج جیبتون یکی از بهترین راه‌ها برای اطمینان وضعیت جریان پول نقد کسب و کارتون محسوب میشه. یعنی باید مدیریت امور مالی رو تا حدی بدونید و اینکه یک مدیر مالی خوب هم در کنار خودتون داشته باشید، به اون معنی که میتونید از بدهی‌هایی که پیش‌بینی نشده است پیشگیری کنید و پول لازم رو برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارتون تامین بکنید و تجارتتون رو هم گسترش بدهید، بدون اینکه خدای نکرده دچار ضرر زیان بشید یا ورشکستگی. خب دلم خود برگردم به آقای دکتر وادی‌زاده و توضیحات ایشون رو بشنوم پیرامون موضوع برنامه. اما آقای دکتر، از اونجایی که برنامه تعاملی و مخاطب محور هست، اینجا همیشه اولویت با مخاطب هست، اجازه میخوام که سوال مخاطب عزیزمون رو مطرح کنم. آقای رضا نژاد از یا خانم رضا نژاد از شیراز سوال کردن که اطلاعات دفتر روزنامه با سایر دفاتر شرکت‌ها چه فرقی داره، این یک، و دوم که اصلا چند نوع دفتر داریم و اطلاعاتش به چه کاری میاد.
بله، حالا خانم یا آقای رضا نژاد رو خدمتتون میگم. دفتر روزنامه، خب میدونید که قانون مالیات ها تو کشور با توجه به اینکه خب حالا قانون مالیات هامون در سالهای خیلی قدیمی وضع شده، هنوز از دفاتر در از سنتی استفاده میکنه. ما دفاتر روزنامه داریم، دفتر کل داریم، دفتر معین داریم. عملا اینها باید پلم بشه که وزارت دارایی بتونه این بفهمه که این گزارش هایی که در حالا سیستم های دستی بوده یا نرم افزاری بوده به صورت ماهانه یا روزانه یا هفتگی در این دفاتر ثبت شده و کسی دخل و تصرفی در این دفاتر نکرده و این دفاتر با اون رویکرد اصلیشون همخوانی داره. هنوز هم ما از این دفترها به ذات دارایی داره استفاده میکنه، ما هم در بنگاه اقتصادیمون داریم استفاده میکنیم، ولی خب با توجه به اینکه فناوری آیتی اومده از تکنولوژی داریم استفاده میکنیم، قاعدتا دیگه اینها منسوخ باید بشه. اینکه ما هنوز دفتر روزنامه داشته باشیم بریم در اداره ثبت شرکت ها پلمب بش کنیم و ممیز مالیاتی مراجعه کنه، سالیانه یک بار اینا رو چک کنه ببینه ما اون چیزی که رویدادهای مالی داریم در دفترمون ثبت و ضبط کنیم. الان سیستم های فناوری این رو میتونه اطمینان رو
شفاف آنلاین
بله
دیگه
میتونه اطمینان رو بده که دستکاری نه. حالا قاعدتا ما چون قوانینمون قانون مالیات ها حالا اگر تغییرات جدید بشه باید فکر این باشیم که این دفترها رو یه جورایی باید جمعش کنیم.
نه.
انقدر امنیت داده زیاد شده در سیستم های اطلاعات آیتی، این رو سیستم دوستان که آیتی من هستن میتونه اینا پیش بینی کنن که وزارت دارایی چطوری میتونه تشخیص بده که چه کسایی در این رویدادهای مالی دخل و تصرف میکنه و اونها رو جریمه کنه. حالا اینکه بخوایم اینها رو بازم ادامه داشته باشیم شاید مناسب نباشه. البته میگم تو کشور دیگه هم بعضی از کشورها هنوز این دفاتر رو دارن استفاده میکنن، ما هم یک جور روش انگلیسی داریم و از همون مدل انگلیسی داریم این دفاتر رو هنوز هم داریم ادامه میدیم. بنابراین دفتر روزنامه در از همون ثبت و ضبط هایی است که داره انجام میشه، به تفکیک روز ثبت میشه، دفتر معین بعد منتقل میشه میره تو سرفصل خاص خودش و دفتر کل بر اساس چارچوب ترازنامه گردآوری میشه که تراز آزمایشی و بعدش هم صورت‌های مالی از روش تدوین میشه. قاعدتا سیستم های دستی، کسی که سیستم دستی داشت هنوز آیتی نیومده بود، نرم افزار نداشتیم، اینها رو روزانه ثبت میکرد، از دفتر روزنامه هم به صورت روزنامه روزانه منتقل میکرد به دفتر معین و کل و سخت بود واقعا حسابداری، حسابدارا واقعا اذیت میشدن. الان نرم افزارهای اومده که اتوماتیک شما تو دفتر روزنامه رویدادهای مالی ثبت میکنید منتقل میشه به معین و کل و حتی صورتهای مالی هم میتونه تنظیم بشه، تراز آزمایشی تو هر مقطعی بخواید در میارید. بذارم که خب نرم افزارهای اومده که حسابداری صنعتی شما رو، تولید شما رو، فروش شما رو، بازاریابی شما رو، خزانه داری شما رو به صورت منسجم و ERP داره جنبندی میکنه و عملا این دفترها کاربرد خاص خودشون رو از دست دادن، ولی به خاطر کمک به اون بحثای به اصطلاح ممیزین مالیاتی و اون امنیتی که حالا بالاخره از قانون مالیات ها پیش بینی شده برای تحریر دفاتر قانونی، اینها هنوز در کشور ما مرسوم است و استفاده میشه. این
دکتر در اون دفاتر که میفرمایید اونجا فرار مالیاتی ممکنه صورت بگیره دیگه، درسته؟
ببینید این دفاتر فرار مالیاتی تو همه جا اتفاق میفته، یعنی طرف
این
که دفتر قانونی
هم
باشه بله تو این دفترها هم طرف میتونه خیلی از دو دفتره باشه یا اصطلاحا میگیم درآمدهای کتمان شده باشه تو همین دفاتر هم ثبت و ضبط نکنه. ولی خب خوشبختانه وقتی که علم پیشرفت میکنه روش‌های ممیزین مالیاتی حسابرس هم پیشرفته میشه، قاعدتا با این سیستم های سامانه های یک بارچه که راه اندازی شده فرار مالیات خیلی کم شده یا خیلی سخت شده.
نه.
ولی خب متقلبا همیشه مثل این دزدا جلوتر از پلیس دارن حرکت میکنن و همیشه خوشفکرتر دارن کار میکنن. ما بایستی حتما تو سیستم های نظارتیمون جوری برنامه‌ریزی کنیم که فرصت رو در اختیار متهم‌ها یا مفسدا قرار ندیم که بخوان فرار مالیاتی کنن یا پولشویی بکنن.
بسیار خب، آقای مهدی نصری از نجف آباد هم به شما سلام کردن. ایشون گفتن که پلمپ دفاتر به چه شکل و در چه فرایندی باید انجام بشه؟
ببین من این رو توضیح دادم، گفتم که این بحثیه که خب قاعدتا اسفند ماه هر سال شما دفاتر در از دفتر روزنامه کل معین سالهای بعد رو باید بگیرید. خب الان جوری شده که اداره ثبت شرکت‌ها این کار رو انجام میده، شما شرکتی اگر فعالیت تداوم فعالیت داری شرکت جدیدی که هست اسفند ماه اقدام میکنه دفاتر مالی سال بعدش رو دریافت میکنه و ممیزین مالیاتی هم قاعدتا شما اظهارنامه رو وقتی که بر اساس سال مالی که حالا بس سال مالی فرض کنید 2012 باشه تا تیر ماه فرصت دارید که دفاتر قانونیتون رو در از ثبتش کنید، اظهارنامه مالیتون رو رد کنید و ممیزم تا یک سال فرصت داره که اون دفاتر رو بررسی کنه، سیستم های مالیتون بررسی کنه و بحث مالیاتیتون رو نهایی کنه. بحث اینه که اسفند ماه هست که دفاتر در اصل قانونی رو میتونن از طریق اداره ثبت شرکت ها
این پایان هر سال دیگه.
پایان هر سال اسم ما این کار
سال مالیشون. خب اسمشون رو ننوشتن. 0903 چهار شماره آخر 5054 به شما سلام کردن، گفتن که روش ها و استاندارد های حرفه حسابداری و حسابرسی در داخل کشور چقدر به استاندارد های بین المللی باهاش تطبیق داره و الان چقدر داریم استاندارد عمل میکنیم در این زمینه.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم. شما میدونیم که سازمان حسابرسی طبق قانون تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور هست.
بله.
سازمان حسابرسی خودش هم در از حسابرسی شرکت‌های دولتی و عمومی هم انجام میده، استانداردگذار هم هست. خب ما یه زمانی مثلا استانداردهای آمریکا رو میآوردیم ترجمه می‌کردیم و در از استانداردهای کشور در از آمریکایی تو کشور ما در از استفاده میشد در بنگاه اقتصادی برای تهیه صورت‌های مالی. حسابرسا هم بر اساس استانداردهای حسابرسی می‌کردن. در حال حاضر هم همینه، یعنی ما استانداردهایی که خب طراحی شده ترجمه شده توسط سازمان حسابرسی عین همون استانداردهای بین‌المللی است که ترجمه شده و در کشور داره استفاده میشه. حالا بعضی موقع ما بعضی استانداردها در کشور دیگه داریم که وقتی میخواد بومی بشه شاید اون نوع سند یا تکنولوژی ما نداشته باشیم و اصلا ضرورتی نداره اون ساختار رو ما بخوایم ترجمه کنیم و اینجا استفاده کنیم. تا جایی که سازمان حسابرسی اون کمیته‌های فنی رو داره و بررسی میکنه همون استاندارد رو ترجمه میکنه و در کشور داریم استفاده میکنیم، با مغایرتی با استاندارد بین‌المللی نداریم. در حال حاضر هم در اصل ما بحث استانداردهای گزارشگری مالی IFRS رو داریم استفاده میکنیم و ترجمه‌اش انجام شده، ولی خان به خاطر یه سری مشکلاتی که ما بحث ارزش‌های منصفانه داشتیم فقط در سطح بانک‌ها و بعضی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ داره استفاده میشه. ان شاءالله بتونیم IFRS رو در کل کشور با توجه به اینکه اقتصادمون پایدارتر بشه، قوانینمون مغایرتاش با استانداردها رفع بشه، بتونیم IFRS هم در کشور در تمام بنگاه اقتصادیمون ان شاءالله استفاده کنیم، یه شفافیت کاملی رو داشته باشیم که بتونیم یه همگرایی با استانداردهای بین‌المللی هم داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای حسین زادفرج از تهران سلام کردن و گفتن که آیا فقط با تکیه بر نرم افزارهای حسابداری از حسابدار بی‌نیاز میشیم، یعنی اگه استفاده بکنیم آقای دکتر؟ و اینکه دومین میخوای اول به این سوال پاسخ بدی؟ بله. بس سوال دوم بپرس.
بله بله. ببین نرم افزار کمک میکنه به حسابدار، نکن نرم افزار طراحی شده با اون ساختار بنگاه اقتصادی. خب ما یه سری نرم افزارها یا بسته هایی داریم که دارن تو مغازه ها میفروشن، خیلی ارزون هم هست. یه چیزی بدیهی از اصول حسابداری در رابطه کدینگ و نحوه ثبت و ضبط و دفاتر و دفتر روزنامه و کل و معین و ترازها و صورت‌های مالی پیش بینی شده، ولی قاعدتا اون کاربر که حسابدار هست بعد از اون نرم افزار استفاده کنه و اگر حسابدار این تشخیص رو در رابطه با ثبت رویدادهای مالی نده عملا نرم افزار کارایی لازم رو نداره. شما بهترین نرم افزارم طراحی کنی در بنگاه اقتصادیت، اگر کاربر خوب که حسابدار خوب و متخصص است نتونه مراکز هزینه رو خوب طراحی کنه، کدینگ رو خوب طراحی کنه، ثبت رویدادهای مالی رو خوب تشخیص بده، عملا شما نمیتونی از هیچ کدوم از استاندارد حسابداری برای تهیه صورت‌های مالی استفاده کنی.
دقیقاً یک فرد هوشمند و قابلیت
نرم
استفاده از نرم افزار رو داشته
باشه. به جای اینکه بیاد روش سنتی دفترداری رو جلو بره، میاد از طریق این کمک میکنه به گزارشگری مناسب‌تر. ما نرم افزارهای حسابداری صنعتی داریم، نرم افزار بودجه داریم. همون تفکری که در ذهن حسابدار از دستی میرفت الان فنی تر شده، نرم افزاری شده، کار حسابدار راحت تر کرده که به کار دیگش برسه.
مثلا آقای دکتر، مثلا توی کسب و کارهای کوچک معمولا مثل بحث تبلیغات که کسی که صاحب کسب و کار کوچک هست فکر میکنه که من الان دارم هزینه صرف این کار میکنم، چرا باید این کار رو انجام بدم، به بحث حسابداری هم همینطور نگاه میکنن، خیلی سهل‌انگارانه از کنارش عبور میکنن و فکر میکنن که صرف هزینه بیخود هست و خودم از عهده این کار برمیام. مگه قراره چه کاری انجام بدم؟ مثلا یه دخل و خرج محیط کسب و کارم هست که باید این رو مد نظر قرار بدم و غافل میشن دیگه از این بس که یک مدیر مالی باید، البته مدیر مالی قابل، در کنارشون باشه و راهنماییشون کنه.
ببینید چون تراکنش های مالی خیلی زیاد شده، حتی در یک خانواده، حالا خانواده رو مثلا یه بنگاه که خیلی کوچیک هست که شاید مثلا فعالیت آنچنانی نداره، واقعا اگر نرم افزار استفاده نکنه نگهداری اون حساب ها تا یه سال خیلی سخته. بزنم که الزامات قانونی مثل قانون مالیات ها و بحث های دیگه مثل پولشویی ضرورت استفاده از نرم افزار رو پیش بینی کرده. این الان وزارت دارایی دیگه نمیپذیره که یه شرکتی که گردش های میلیاردی داره بتونه به صورت دستی بخواد اطلاعات رو بده. یعنی اصلا هم برای خود بنگاه اقتصادی و حسابدارا سخته، هم برای سیستم در از مالیاتی کشور سخته که این رو بپذیره. بس همه عمدتا تو این چند ساله دیگه از نرم افزار استفاده میکنه و نرم افزار واقعا کمک میکنه به حسابداری. دیگه گذشت اون زمانی که طرف دفتر روزنامه مینوشت، تراز تهیه میکرد و واقعا این خودش چندین ماه طول میکشید یه تراز تهیه کنه. الان شما با یه دکمه یه تراز آزمایشی میگیرید در هر سطحی که تفصیلی که بخواید، تو هر سطح مرکزی، مرکز هزینه که بخواید، برای قیمت تمام شده شما تو هر روز میتونی قیمت تمام شده محصول رو محاسبه کنی. حالا پیچیده شدن فرآیند تولید و صنعت استفاده از نرم افزار رو اجباری کرده. شما دیگه نمیتونید برای شرکت ران خودرو این نرم افزار مثلا دم دستی رو استفاده کنید. نیاز است که یک نرم افزار حرفه‌ای برای ایران خودرو طراحی و تعبیه بشه که بتونه در تمام مکانیزم‌ها بهش کمک کنه، در تولید، در نمیدونم فروش، در بازاریابی خارجی، در سفارشات داخلی، همه بخشایی که در منابع انسانی استفاده کنه و اینها به هم دیگه وصل باشه. یعنی دیگه الان دنیایی شده که بهش میگیم دنیای فناوری یا فینتک ها. تو فینتک ها میگه باید ارتباط بین سامانه حل بشه. ما یه زمانی بله نرم افزار داشتیم، نرم افزار حسابداری مالی جدا بود، نرم افزار حسابداری صنعتی جدا بود. پایان سال میشستن حسابدارای بنگاه اقتصادی با همدیگه دیتا ها رو به صورت دستی جابجا میکردن تا یه محصول رو بتونن قیمت تمام شدهش رو در بیارن بفهمن چقدر سود کردن، چقدر زیان. در حال حاضر نرم افزارهایی وجود داره که اتوماتیک تمام نرم افزارها رو به صورت کامل به همدیگه وصل کرده. شما با یه اینتر میتونید تمام گزارشگری تمام واحدها رو به همدیگه وصل کنید و به صورت جامع بتونید بفهمید که قیمت تمام شده محصول چقدر بوده، فروش چقدر بوده. اینم نه به پایان سال، به همون روز یا آخر هفته، چون دنیا تغییر کرده. شما اگر دو هفته دیرتر گزارش مالی رو بگیری شاید خسارتایی به شرکت وارد بشه بابت فروش یا سود و زیانی که محصول داشته.
خب من سال دوم آقای زادفرج رو نپرسیدم هنوز از آقای دکتر. کاش به این موارد که اشاره میکردید چیزی ما تو ذهنم آقای دکتر بادی‌زاده که کاش میدونستیم که این برخی از این بنگاه‌های اقتصادی از چه نرم افزارهایی استفاده میکنن وقتی دلار میکشه بالا.
بله.
قیمت تمام شدهشون رو اونجا میان قشنگ حساب میکنن، قیمت‌ها رو هم افزایش میدن، ولی وقتی که سیر نزولی داره دیگه تغییر میشه، هیچ قیمت کاهش پیدا نمیکنه. فکر کنم که ویروسی شده نرم افزارشون هم کرونا گرفته. مثلا
تو توزیع و فروش بحثایی که فروشگاهی هستن اتفاقات میفته. خب دلار قاعدتا وقتی که میره بالا تاثیر رو قیمت تمام شده بله. میذاره، رو فروش و سودشون هم تاثیر میذاره. ولی وقتی میاد پایین با این قاعدتا باید با مدل های قیمت گذاری تغییراتش رو انجام بده. بله. متاسفانه خب بی انصافی این کارا رو نمیکنن و قیمت ها بالاتر.
خب ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم چون ساعت 23 به خبرهای اقتصادی رو کارشناس خبری تقدیم مخاطبان کنه. سال دوم آقای فرج‌زاده‌ام از شما میپرسم. آزاد فرج روز خواهی میکنم. ایشون گفتن که فرق نرم افزارهای حسابداری با هم چیه و چه معیاری برای تشخیص نرم افزار خوب داریم و مرجعی برای راستی آزمایی نرم افزارهای وجود داره؟
ببین قاعدتا تو تمام دنیا سازمان امور مالیاتی کشورها یا وزارت دارایی کشورها میاد هر ساله نرم افزارها رو راستی آزمایی میکنه. نرم افزاری که امنیت دادهشون خوب نیست، حالا چه برای سیستم بانکی، برای بانک‌ها، برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، برای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، انتفاعی، غیر انتفاعی، اینا رو میاد راستی آزمایی میکنه و اونایی که از درجه اعتبار پایین‌تریه یا احتمالاً روش کلاهبرداری توش وجود داره، دستکاری میشه تو سیستم، امنیت نداره رو میذاره کنار و تایید یا لایسنس بهشون نمیده. در کشور ما خب قاعدتاً وزارت دارایی تو چند مقطع این کارو کرد. الان نرم افزار خیلی شده، اینقدر آدم ها اومدن نرم افزارهایی نوشتن و پشتیبانی میکنن و به یه سری هم مشتریاشون فروختن و این مشتری هم دارن استفاده میکنن. وزارت دارایی به اینا اعلام کرده که نرم افزارتون رو باید به حوزه مالیاتی اعلام کنید که مورد پذیرش خواهد. قاعدتا تو اون مکانیزم وزارت دارایی بررسیایی میکنه، هر نرم افزاری رو نمیپذیره به عنوان نرم افزاری که شرکت استفاده کنه. حالا میگم ما بعضی از نرم افزارهایی داریم که واقعا ارزش هستن، ورود دیتا تو این نرم افزار اصلا به صرفه نیست.
بله.
یا اصلا امنیت داده ندارن، ولی خب متاسفانه دارن استفاده میشن. باید به نظر من ساماندهی بشه از طرف وزارت دارایی. ناظرین هم خب میدونید که حسابرسان هم خیلی از اینا رو که نرم افزار رو میبینن مشکل دارن، چون خیلی از اینا عملیات متقلبانه توی نرم افزار اتفاق میفته و خود حسابرسی هم که داره گزارش حسابرسی میده ریسک بالایی رو داره میپذیره و اعتماددهی یا اطمینان‌دهی میده بابت این نوع سیستم یا گزارشگری. به نظر من وزارت دارایی باید وارد بشه، سالانه نرم افزارهای درست رو اعلام کنه، ولی خب برای بنگاه‌های کوچیک نمی‌صرفه که برن نرم افزار بزرگی که قیمت‌های آنچنانی داره بخره. نیاز هست که وزارت دارایی بعضی از نرم افزارهای کوچیک